الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در دو شرطی که فاضل تونی اضافه کرده بود بر شرایط براءت تمام شد. کلمه‌ای که باقی مونده است راجع به این شرط دوم است که مرحوم فاضل تونی فرموده بود شرط جریان براءت این است که ضرر بر غیر لازم نیاید. جواب دادن از این فرمایش فاضل تونی، شیخ انصاری، آخوند، دیگران فرمودنی که شرط نشد. چرا؟ چون اگر ضرر بر غیر لازم بیاد، خب ادله اجتهادیه داریم که حرامه. با وجود ادله اجتهادیه نوبت به براءت نمیرسه. مرحوم آخوند فرموده است اگر از جریان براءت لازم بیاد ضرر بر غیر، مانع از براءت اون دلیل ضرر بر غیر خواهد شد. اونم که خب شرط معنا نداره، چون شرط جریان براءت، شرط جریان اصول عملیه اینه که دلیل اجتهادی بر خلاف نداشته باشه دیگه، شرط آخری نیست. اصلا مورد اصول عملیه جاییه که دلیل اجتهادی اماره برخلافش نباشد. خب اگر ضرر بر غیر لازم یادی که از مصادیق دلیل برخلاف و دیگه شرط نشد. اینجور از فاضل تونی جواب دادن، ولیکن در ذهن ما اینه که ارتکاز فاضل تونی بعید نیست، ولیکن عبارتش نارساست. این که مطلب را برده به ضرر، این نادرسته، ولی حکایت می کند از یک ارتکاز درستی، و آن ارتکاز درست اینه که شرط جریان براءت شرعیه، که ظاهرن فاضل تونی هم در براءت شرعی داره بحث می کند، شرطش اینه که خلاف امتنان بر غیر لازم نیاد. این ضرر یکی از اون مصادیق خلاف امتنانه. قبول دارن این مسئله را که شرط جریان براءت شرعی اینه که خلاف امتنان بر غیر لازم نیاید. معروف این مسئله. وجهش هم اینه که عمده دلیل بر براءت شرعی حدیث رفع است. اون ما حجب الله علم من العباد اونا سند نداره. عرضم به خدمت شما آیات شریفه دلالتش ناتمامه. عمده در براءت شرعی حدیث رفع. دیدید هر جام که میخوان به براءت شرعی تمسک کنن میگن رفع ما لا یعلمون، و حدیث رفع هم در جای خودش ثابت شده که امتنانیه. رفع امتی، سوقش، سیاقتش، کلمه امتی، اینا میگن که درستم است. این حدیث امتنانیه. هست. ایجور ما عوض میکنیم کلام فاضل تونی را، میگیم یکی از شرایط شرط اضافه دیگه، منتها در خصوص برات شرعی. شرط جریان برات شرعی اینه که خلاف امتنان نباشد. ارتکازش درست بوده ولی اون الفاظی را که آوردم نارسایه. تمامش بکنم. عمده دلیل در برائت شرعی همین حدیث رفع است که امتنانیه، پس شرط درسته. بعضی ها فرمودن مثل مرحوم حاسد محمد باقر، اینا فرمودن نه دلیل منحصر نیست در حدیث رفع، کل شیء لک حلال هم یکی از ادله برائت است و اونجا دیگه کلمه عن امتی نداره. ایشان فرموده است که درست است که حدیث رفع امتنانیه، اطلاق ندارد، باید از جریان حدیث رفع خلاف امتنان لازم نیاید. نه که خلاف امتنان، اصلا اون برداشتن هم باید امتنانی باشه تازه. ولیکن دلیل براءت منحصر بین نیست، کل شیء لک حلال توش امتنان نیست. اونی که در ذهن ما هست دفاعا از مرحوم فاضل تونی اینه که نه کل شیء لک حلالم حتی تعرف انه حرام کما قال آغازیای عراقی در ابحاث سابقه، این هم امتنانی هم. کلن این توسعه و حریت برای منت بر عباده، تسهیل ذاتش، یک ذاتیه که بله ذاتش یک ذاتیه که مناسب امتنانه. اینه که ما محکم صحبت نمی کنیم، میگیم لا یبعدها، بعید نیست که همونطور که حدیث رفع رفع ما لا یعلمون باید امتنانی باشد، سبب ضرر بر غیر شود خلاف امتنان است، مجال ندارد. بعید نیست که بقیه روایات هم اگر ما حجب اللام سندش درست بود، دلالتش درست بود. و ما کنا معذبین حتی نبعث، آدم وقتی میخونه احساس میکنه میخواب منت بگذاره خداوند، و ما کنا معذبین حتی نبعث. ما اطلاق حاصل الکلام، اطلاق ادله اصول عملیه را، همونطور که در مسبال اصول اینجا اعتراف کرده که اطلاق نداره، اطلاق ادله اصول ادله براءت را، اطلاق ادله براءت را نسبت به جایی که خلاف امتنان باشد برای ما واضح نیست. لذا شرط اضافه‌ای را که فاضل تونی کرده است، گرچه ظاهرش یعنی همه اصول عملیه، ولی ما میگیم نه خصوص براءت، اونم خصوص براءت شرعی، براءت عقلی کار به امتنان نداره، خصوص براءت اون هم شرعی، بعید نیست که شامل نشود اونجایی را که خلاف امتنان لازم بیاید بلا فرق. نه حالا استصحاب هم همینجوری، ما در جای خودش بحث میکنیم، استصحاب هم مختص به، حالا اونا که حرف داره دیگه، اونایی که حرف داره رو بگذارید کنار، حالا بحث براءت شرعی، استصحاب را ما به استصحاب را میگیم همون براءت شرعیه، میگیم استصحاب هم آمده برای تسهیل بر عباد، در الزامیات جاری نیست، حالا داستانیه. اگر کسی گفت کلن ذات ترخیص، ذات توسعه مناسبتش با امتنانه، ما فرمایش مرحوم حاسد محمد باقر رو قبول نداریم که فرموده فرق است بین حدیث رفع و سایر ادله. فرق هست ها، حدیث رفع واضح تره، ولی اونا هم اطلاقش برای ما صاف نیست. نه دیگه با امتنان برای توسعی بر عباده. خب عرضم به خدمت شما که اینم فرمایشی که مصباح الاصول پذیرفته مرحوم آغازیام سابقا که آهنگ ادله براعت برای امتنان بر عباده است، نباید لازم بیاد ضرر بر غیر، نباید لازم بیاد خلاف امتنان نه بر خودش و نه بر غیر. خب به این مناسبت مرحوم شیخ انصاری وارد قاعده لا ضرر شده، الکلام فی قاعده لا ضرر. چرا هست؟ خیلی از مثال سابق گذشت اینا مثالاش. خب قاعده لا ضرر، در قاعده لا ضرر بحث شده است از جهاتی. جهت اولا مدرک این قاعده، مدرک قاعده لا ضرر چیست؟ مدرک قاعده لا ضرر عبارت است از جمله‌ای که از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ما رسیده است: لا ضرر ولا ضرار. مدرک این جمله شریفه که ما باید بحث بکنیم حول این مدرک. اولا صدورش، ثانیا اون مقداری که این مدرک هست، آیا فقط لا ضرر و لا ضرار یا تتمم داره یا نداره، و ثالثا هم دلالتش، ظهورش، مفاد لا ضرر و لا ضرار چیست. در سه مرحله ما بحث میکنیم. المرحله الاولى، سند این روایت. این روایت به همین مقدار، فی الجمله اسمش میگذاریم، به همین مقدار لا ضرر و لا ضرار ادعا شده که متواتر است. مرحوم فخر المحققین ادعا کرده تواتر این جمله را. مرحوم آخون کن نمیخواد اصلاحش بکند، فرموده که روایات کثیره‌ای داریم، روایات کثیره‌ای داریم مشتمل بر این جمله که بعید نیست تواتر داشته باشن اجمالا. تواتر را اجمالی معنا کرده در مقابل تواتر لفظی که یک لفظ واحد به اسناد عدیده موجبه للعلم به ما رسیده است، در مقابل تواتر معنوی که یه معنای واحدی به اسناد عدیده موجبه للعلم به ما رسیده. اینو در بحث حجت خبر واحدم میگفت اخباری که خبر واحد را حجت کردن گرچه متواتر نیست لا لفظن ولا معنن، ولی اجمالا متواترن. اجمالا متواترا یعنی یقین داریم یکی از این روایات صادر شده، لا اقلش یکیش صادر شده، سنت قطعیه است. میگن مثلا روایات کتاب کافی تواتر اجمالی داره، یقین داریم یه عده زیادش از امام صادر شده دی. فرموده که تواتر اجمالی بعید نیست. بعد فرموده که حالا تواتر اجمالی هم نباشه، عمل مشهوره، عمل مشهور رو ضمیمه کنی بی روایات، روایات حجیت پیدا میکنه. اضافه کرده حرف سوم، فرمود اصلا بعض روایات هم تام مستنده، نیاز به عمل مشهورم نداریم. به سه بیان سند این روایت را تمام کرده، تواتر، عمل، اعتبار بعضی از این روایات. این که فرموده بعضی از روایاتش معتبره درست، خواهیم خون بعضی لااقل یک دونه از این روایت ها موثقه هست، بعضی از این روایات معتبره هست، علا جمیع المبانی موثقه پیدا میشه. این که فرموده که موثقم در بینشون نباشه، عمل مشهوره، این رو مبنای جبر سنده. اگر کسی گفت عمل مشهور جابر است، که آخون مثلا قبول داره این را. مهم این تواتر است که آیا این لا ضرر و لا ضرار تواتر داره یا نداره. مرحوم فخر المحققین ادعا کرده است تواتر را، مرحوم آخون پذیرفته است تواتر اجمالی را. در ذهن ما اینه که نه، لا ضرر و لا ضرار تواتر لفظی داره. این جمله از نبی اکرم نقل شده است به طرق عدیده که ما یقین پیدا می کنیم این جمله لا ضرر و لا ضرار، حالا فعل اسلامش نه، علی مؤمنون نه، همین کلمه مهم همینه، لا ضرر و لا ضرار تواتر لفظی داره. قدیمی هم اگر میگفتن متواتره یعنی تواتر لفظی، ظاهر کلمه متواتر یعنی تواتر لفظی، انصراف داره تواتر به تواتر لفظی. همین میخوام بگیم این که مرحوم آخون ظاهرن لایبعدم داره، ها عبارت لایبعد از قدیم یادم هست، این که مرحوم آخون در این قضیه مقدار به اصطلاح ضعیف صحبت کرده، شل صحبت کرده، گفته بعید نیست تواتر داشته باشه، اونم اجمالی، میگیم نه قطعا تواتر داره اونم لفظیش. یک جای دیگه لایبعد نداره. خب بله، این که مرحوم آخون تواتر اجمالی میگد، تو ذهن ما اینه که نه، تواتر لفظیه، مراد سابقین هم که میگن تواتر دارن لفظن. چرا؟ نگاش کنید کسانی که در لا ضرر رساله نوشتن، اینا رو تتبع کردن. این کلمه لا ضرر و لا ضرار به چند طریق از خواسته رسیده که خواهیم خون. به 9 طریق، 10 طریقم از طریق عامه رسیده. یقین انسان پیدا میکنه، چون داعی بر کذب نبوده، داعی بر جعل نبوده که اونها هم جعل کنن. اگر بگوییم از روایات خاصه که چند روایت هست بگوییم علم به صدور یکی پیدا نمی شود، قطعا به ذم روایات عامه که ده طریقه به روایات خاصه علم پیدا می شود که این جمله از دهان مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده است. مرحوم آخون همین به اصطلاح روایات خاصه را دیده که میگه تواتر اجمالی، نه این جمله به همین الفاظ، نه که یا لا ضرر و لا ضرار، یا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یا مثلا عباراتی که بعدن میاد، نه یا ندارم، متعین لا ضرر و لا ضرار این تواتر لفظی داره. حالا در آتیه روایات را خواهیم خون، همین معنا نه جمله، تواتر لفظیه. این لفظ لا ضرر، قال رسول الله لا ضرر و لا ضرار، این مقطوع الصدور است. بله هم معنای واحده، لا ضرر که وقتی لفظ واحد شد معناش هم واحده دیگه، معنا نداره. همین لا ضرر و لا ضرار، همین جمله متکرر شده است در روایات مختلفه، حدود بیش از 15 روایت، 15 طریق میشه برای این روایت پیدا کرد که انسان، خصوصا خود جمله هم یه گاهگاهی میدونید یه قرائن زمینه میشود، عدد راویان کمم باشه جبران میشود. کلمه لا ضرر و لا ضرار، این جملات کلمات قصاریه که با فرمایشات اون حضرت مناسبت داره. خب حالا معنا رو ما چه کار داریم؟ مثلا ما لفظ داریم صحبت میکنیم، این لفظ قطعا صادر شده، کلمه قصیره ولو معناش نفهمم، ربطی به معنا نداره. بله خب تواتر اجمالی، نه تواتر لفظی قطعا در تواتر اجمالی و زیق و ازیق و وسیع و اوسع که باید به خص مزامین عمل بکنیم، معانیم الفاظ مختلفن در تواتر اجمالی، معانی هم مختلفن، ما میایم به اخص مزامین اخذ میکنیم، چون وقتی یقین داریم به صدور یک روایت باید اخص را بگیریم، چون اون یکی با اون اخص منطبق میشود. به خلاف تواتر لفظی، خود لفظ را یقین داریم از امام، از پیغمبر اکرم صادر شده است. ما بحث صدوری نسبت به لا ضرر و لا ضرار نداریم، بلکن چون بعضی از قیود را در بعضی از روایات مطرح کردن، فی الاسلام علی مؤمنین، در بعضی از روایات کلمه مزار مثلا آمده که ما را کمک میکنه در فهم معنای لا ضرر و لا ضرار، چون از روایاتی که این جمله در اون روایات آمده ما را کمک می کند به فهم معنای این جمله، این دوتا کلمه در روایات شفعه مثلا این تطبیق شده است، در روایات فضل الماء این روایت تطبیق شده، از اون تطبیق ما می تونیم معنا را بهتر میتونیم بفهمیم. چون اینجوره تعرض روایات خالی از فایده نیست، اینه که ما با اینکه برای اصل سند نیاز نداریم به تعرض روایات، ولیکن برای فهم مدلول این روایت نظر به اون روایات چون مؤثر است، ما روایات باب را واحداً واحداً مطرح می‌کنیم. روایت اولا که بهترین روایت است و مرحوم آخون همین را در متن کفایه آورده است، به بقیه روایات اشاره کرده، اینجا دقت سندی کرده مرحوم آخون. روایات به این قراره، ما چند روایت داریم که در داستان سمرت ابن جندب رسیده، به چند طریق قضیه سمره به ما رسیده که در بعض از اون روایات در عمدش لازرر و لازرار آمده، در بعضیشان لازرر و لازرار نیامده، یک کلمه دیگه آمده که ما را کمک میکنه. عمده روایات باب اونیه که مربوط میشود به قضیه سمره. قضیه سمره به چند طریق نقل شده است. طریق اولش موثقه ابن بکیره که مرحوم آخون این موثقه را در کفایه متعرض شده است، موثقه ابن بکیر، بله، کتاب احیاء موات باب 12، بله، موثقه حدیث سوم. کلینی نقل می کند عن عدت من اصحابنا، خب معلومه هیچ مشکلی نداره، چند نفرم، عن احمد ابن محمد ابن خالد برقی همیم که از ثقاته، عن ابیه محمد ابن خالد برقی هم از ثقاته، عن عبدالله ابن بکیر که فتحی مذهب است، عن زراره، عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام. موثقه ابن بکیر به نقل کلینی، عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام قال ان سمره ابن جندب کان له عزق، درخت خرمایی داشت، فی حائط و در باقی لرجل من الانصاری، تو باقو قدیما بوده، منم شاید اونزم باشه گاهی، حالا به ارث به شرایه میشه، یک کسی توی یک قسمت از این باقی یک درختی داره، یک باغچه کوچولویی داره مثلا. و کان منزل الانصاری به باب الاستان، حائط بوده، دیوار داشته، به اصطلاح منزل انصاری اتاقاش دم در بوده که متعارف هم همین جوره دیگه، دم در اتاق درست میکنن. و کان منزل انصاری بستان، فکان یمر بهی الى نخلتهی، ای آقای سمره یمر بهی الى نخلتی، از اون باب بستان مرور میکرد و میرفت سراغ درخت خرماش، سلام علیکی بکنه و خبر بگیره که وضعیت چجوریه. ولا یستعزن، اذن نمیگیره، سرش مینداخت پایین میرفت و اجازه نمیگیره. فکلمه الانصاری، آدم بی توفیق دیگه همینه، فکلمه الانصاری، انصاری بهش صحبت کرد که آقا جان، فکلمه الانصاری ان یستعزن اذا جا، وقتی آمد یه یا لای یه بله نه چی میگن صدایی در بیاره خلاصه بفهمن. فعبا سموره، سموره گفت نه من اصلا دهاته هم نمی کنم هیچه. فعبا سموره گفت درخت خورمای خودم هست، میخوام برم جای درخت خورمای خودم هست، تو بعض رواد همینجور صحبت کرده. فلم ما تعبا، چون که عبا کرد این سمره، جا الانصاری الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فشکا الیه و خبره الخبر، خبر را پیغمبر داد که داستان اینه. فرسل الیه رسول الله، حضرت کسی را سراغش فرستادن و خبره و خبر بهش داد واسطه که بابا انصاری جور میگه به قول الانصاری و ما شکا. و قال اذا اردت الدخول فاستأذن. بله، حضرت فرمود که خب بابا کاری نداره، وقتی بخوای بری اجازه بگیر. فعبا، فلما عبا ساومه، حضرت باش وارد معامله شدن که بخرن این را. ساومه حتی بلغ بی منستن ما شاء الله، خیلی قیمت را حضرت آورد بالا، ولی فعبا ان یبیع، گفت نه، مرغ یک پا بیشتر نداره و نمیشه. بله، بعدن حضرت فرمود فقال لک بهی عزقون یمد و یمد لک فی الجنه. حالا بیا از پول دنیا بگذر، حالا بیا با یک درخت و خرمایی در بهش معامله کن که تو را کمک بکنه. فعبا ان یقبل، اونم گفت نه، من همی درخت در میخوام، در بهشتم درخت نمیخوام. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للانصار اذهب، مثل که اینا آمدن، حالا دوتاشون تو بعض روایات مفصلتر داستان، دوتاشون اونجا هستن و محکمه تشکیل شده. حضرت فرمود اذهب، برو فقلعها، بکن درختش را، ورم بها الی، بنداز جلوه. بله، فإنه لا ضرر ولا ضرار. این همون روایتیه که مرحوم آخون گفت در میان این روایات، روایات معتبره هم داریم، این همون روایت معتبرهیه که منتها موثقه، یا ممکنه کسی بیاد که من عمل به موثقه نمی کنم، فقط به صحیحه عمل می کنم، وقت اون نیاز به تواتر داره دیگه، یا مثلا به جبر عمل اصحاب داره. این یه روایت است که کلینی نقل می کند، ادامش داره که ورواه شیخ به اسنادی، ورواه صدوق به اسنادی عن ابن بکیر، صدوق هم همین روایت را به سند خودش به یک سند دیگه از ابن بکیر نقل کرده. دو تا سند داریم الان به ابن بکیر. سومی ورواه شیخ، شیخ هم شیخ طوسی هم این روایت رو در تهذیب نقل کرده به اسنادی عن احمد ابن محمد ابن خالد مثله. احمد ابن محمد ابن خالد امین تو سند بود و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد. یه از اون جاهایی که شیخ طوسی باز از کافی نگاه کرده، اما را اینجا در تهذیب آورده، یه سند جداگانه ای نیست. دو تا طریق، یکی از کلینی، یکی از صدوق، روایت روایت معتبر است، موثق است و حجت است بنابر مبنایی که خبر ثقه را حجت میدانه، خبر موثقه را حجت میدانه. خب این یک روایت که مشتمل بود بر لا ضرر و لا ضرار. این لا ضرر و لا ضرار در یه روایت دیگه هم آمده. دو تا طریق بر این روایت بود. یه روایت دیگه داریم، روایت ابن مسکانه، روایت چهارم همون باب. و عن علی ابن محمد ابن بندار، و عن علی ابن محمد ابن بندار، عن احمد ابن ابی عبدالله برقی، عن ابیه، عن بعض اصحابنا، عن عبدالله ابن مسکان، عن زراره، عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام نحوه، مثل همون، فقط یک اضافه داره. الا انه، این الا این که حضرت یک جمله اضافه فرمود. فقال له رسول الله انك رجل مغار، رجل مغار ولا غرر ولا غرار علا مؤمنن. کلمه مؤمنم داره، هم مزار دارد و هم اولش اضافه داره و هم علا مؤمنن داره. بله، حالا نه سه تا سند تا بال داره، حالا اون عیب نداره، بگی دو تا، خیلی مهم نیست. این روایت از نظر سندی، این روایت از نظر سندی دو تا مشکل داره. یه مشکلش فرمودن ابی هن بعض اصحابنا، ان بعض اصحابنا معلوم نیست که دیگه، روایت مرسله می شود، بر حکم مرسله می شود، یکی از راویاش معلوم نیست. یکم از ناحیه علی ابن محمد ابن بندار، که علی ابن محمد ابن بندار را بعضی ها گفتن توثیق نداره، ولیکن اونو میشه درستش کرد، ما خیلی کشش نمیدیم، مراجعه بفرمایید. در علی ابن محمد ابن بندار، ایشون علی ابن محمد ابن ابوالقاسم بندار است که نجاشی توثیقش کرده، این مشکلی نداره، یه بحث رجالی داره که این اون شخص هست یا نه. بله، گفتن که همون ابوالقاسم از ثقتون، مشکلی از جهت علی ابن محمد ابن بندار نیست، فقط از جهت بعض اصحاب ناس. عجب از شیخ انصاری است، اینجا مرحوم آخون بهتر دقیق تر مطرح کرده، آخون متن کفایه موثقه ابن بکر را آورده، شیخ گفته اصح روایات روایت ابن مسکان انزراره، اصح روایات، در حالی که اصلا این روایت ابن مسکان انزراره سند نداره. ان بعض اصحابنا، راوی ان بعض اصحابنا کیه؟ احمد ابن ابی عبدالان ابیه محمد ابن خالد برقی. محمد ابن خالد برقی معروفه که اکثار روایت میکرده از ضعفا. راوی این بعض اصحاب، باز اگر این راویش مثلا مثل ابن ابی عمر بود، مثل احمد ابن محمد ابن عیسی بود، میگفت این بعض اصحابنا را هم شیخ گفته، حتما آدم خوبیه، پس اصح روایاته، چون این چی نیستش، فتح غیر مذهب نداره، او فتحی داشت، این فتحی نداره، ولی متاسفانه راوی بعض اصحابنا یک کسیه که اکثار روایت از ضعفا داره. این مرسلات زراره، این مرسلی زراره نیست، مرسلات از زراره، نه زراره، زراره مرسلم مگر داره، زراره مستقیم از امام نقل. خب مرفوع، نه مزمره زراره که این نداره الان. خب مقصود اینه که، مقصود اینه که عیب نداره الان داشته باشه، فعل جمله مهم نیست، مقصود اینه که این که شیخ انصاری فرموده اصح روایات باب اینه، نه موثقه را بعدن آورده، اول کلامش، اول که شروع میکنه میگه اصح روایات باب همین روایت ابن مسکانه، این درست نیست، بعد موثقه را آورده گفته روایت دیگری هست موثقه ابن بکر، نه این را همون کار مرحوم آخون صحیح تره که متن را موثقه ابن بکر قرار داده. خب اینم یک روایت. نه خود محمد هم همین جوریه، اونم همین جوریه، احمد هم همین پسر و پدر مثل همه. خب عرضم بخیر، روایت سوم که راجع به همین قضیه سموره هست، روایت صدوقه، در همین باب روایت اول، منتها این روایت صدوق، به اصطلاح روایت صدوق لا ضرر ولا ضرار را نداره. یک قصه ای بوده که این قصه را این گاگاهی ما میگیم به یک فا مطلب را شما عوض نکنید با یک نمیدونم لام، با یک انه، با یک انه. میبینید الان قضیه سموره یک قضیه واحده بوده، سه جور نقل شده. یه خورده قضیه یکیش اون جور نمیگم نقلی که مضر به اصل مطلب، نه، ولی یکی یه خصوصیات را آورده دیگری نیاورده، او یکی یه چیز را آورده باز اون دوتا نیاوردن. صدوق روایت اولا محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق به اسنادی عن الحسن السیغل عن ابی عبیدت الحذا قال قال ابو جعفر علیه السلام و السلام کان الاستمرات ابن جندب نخلتون فی حات بنی فلان. اون گفت انصاری میگه بنی فلان. فکان ازا جا الى نخلتی ینظر الى شیء من اهل الرجل، وقتی میامد نه که اجازه نمیگرفت، نگاه چشم چرانی هم میکرد. بله بعدم بله تا اینجا میرسه که ثم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یسرک ان یکون لک عزق فی الجنه بنخلتک. اونجا یه جور دیگه بود، یسرک ان یکون لک عزق فی الجنه بنخلتک، قال الله قال لک ثلاثتون، سه تا. بازم گفت نه، سه تا علل قاعده مثلا فرنده. خب دو تا. بازم گفتن نه، حضرت فرنده سه تا. گفت نه، امیرا میخوام. قال ما اراک یا سمره الا مغارا، تو را فقط رجل مزار میبینم. اذهب یا فلان، اون انصاری، فقلعها فقتعها وزرب بها وجهه، وزرب بزن تو صورت، بنداز تو صورتش، بزن تو صورتش مثلا. خب بله بله مزار بوده دیگه، مزار را دیگه ضرر وارد میکرده دیگه، خودش این ضرره، ضرر ناموسیه دیگه. خب حالا دیگه نه، باید قطع ماده فساد بشه دیگه، راه ندن چی میاد، از دیوار میاد دوباره، یه وقت در باز فورا اون نمیشه دیگه. راه عقلایش همینه که قطع ریشه فساد بشه و ریشه باید برخواد. ببینید حالا این روایت کلمه لا ضرر و لا ضرار را نداره. لا ضرر و لا ضرار در دو تا روایت آمده فقط، روایت ابن بکیر، روایت ابن مسکان. اینجا لا ضرر و لا ضرار نیامده، ولی رجل مزار این مفیده، این عنوان در ابحاث آتیه مفیده برای ما. اینه که ما سند این روایت هم باید بررسی بکنیم. سند این روایت تمام یا نه، شیخ صدوق بد سند کرده به حسن سیغل. در مشیخه فقیه آمده دعبشین دیگه، بد سند میکنه به راوی و در مشیخه میاد سندش را به اون راوی بیان میکنه. ملاحظه بفرمایید، سند مرحوم شیخ صدوق را به حسن ابن زیاد سیغل، ببینیم در سند چه کسانی هستن، خود حسن، حسن املا، تا فردا انشاءالله.